بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن کریم دو نوع عبادت مطرحه، از نظر علمی از این دو نوع عبادت تعبیر میکنن به عبادت تکوینی و عبادت تشریعی. عبادت تکوینی ویژه تمام موجودات عالم هستی، اون چرا که خداوند آفریده از ابتدای به وجود آمدنش، خلقتش، آفرینشش، در عبادت خدا، در طاعت خدا قرار میگیره و تا لحظه‌ای که به اراده پروردگار از خانه هستی خارج میشه، در عبادت خداست. برای هیچ موجودی این امکان وجود نداره که بتوانه از گردونه عبادت الله خارج بشه. در بین تمام موجودات عالم یک موجود عاصی، نافرمان وجود نداره. اگر یک موجودی می توانست از دایره عبادت او و طاعت او خارج بشه، به تناسب وجودش در هر کجای هستی، در هر کجای عالم فساد ایجاد میشد. میلیاردها ساله که این نظام با تنوع موجوداتش در عالم جماد، در عالم نبات، در عوالم دیگر برپاست و برپا بودنش به خاطر عبادتش. چند آیه قرآن در همین زمینه براتون بخونم گرچه هنوز بعضی از این آیات برای ما روشن نیست و درک نمی کنیم. البته مصداقشون نه لغتشون. درک لغت قرآن کار مشکلی نیست. به بزرگواری که 3-4 سال ادبیات عربی خونده باشه، به لغت آشنا شده باشه، لغت رو میفهم. اما حقیقت آیه چی میگه تا حالا که خود پروردگار در قرآن فرموده نمیفهمیم. اونایی هم که بعد ما میان نمیفهمن. یعنی اصل مسئله در قرآن اینه که کل موجودات هستی در عبادتن، در اطاعتن. و اصل مسئله اینه که یکیشون قدرت رویگردانی از عبادت و اطاعت رو نداره. اگر میتونست رویگردان بشه فساد ایجاد میشه. یک آیه این، عرض کردم من ترجمه لغتشو میگم. اگر بیشتر از ترجمه رو بخواین، حداقل 10 تا کتاب علمی رو در رابطه با عالم طبیعت باید مطالعه کنید، در رابطه با ماده اولیه جهان، زیربنای این اوضاع و نظام. عباس خود رو بگو کمیشون هو میکنه. کتابایی که من دیدم یه دونش بالای 700 صفحه هست توضیح 4-5 خط خطبه اول نهج البلاغه است. 5 خط 6 خط که وجود مبارک امیر المؤمنین درباره ماده اولیه این بنا یعنی هستی و آفرینش نظر دادن. در همین زمینه کتابایی که اول در اروپا نوشته شده، بعد در امریکا، بعد در شوروی سابق، این کتابهای اروپایی و امریکایی و روس سابق که من تهیه کردم، خوندم، هیچ کدامشان با کشف این همه ابزار عظیم علمی در رابطه با ماده اولیه هستی اضافه تر از امیرالمومنین یه دونه واقعم نگفت. اون چه رو که درباره ماده اولیه هستی امام فرمودن رو منبر مسجد کوفه گفتن، برای مش کارگر و کشاورز و اداری و نظامی و شایدم یه دوتا انسان جامع و کاملی مثل مالک اشتر، قیس ابن سعد ابن عباده پای منبر بودن. من واقعا نمیدونم امثال این عقول عالیه پای منبر که به تعداد انگشتان دست نمی رسیدن فهمیدن امیرالمومنین چی فرموده یا نه. اینم درکش مشکله. آخه توضیح درباره ماده اولیه عالم یه مستمعایی میخواد مثل ارسطو، ارشمیدس، فیثاغورس، افلاطون، فلوتین، فورفوریوس، اینا هم که هیچ کدوم نبودن، اگرم بودن باز نمیدونم که حرف امیرالمومنین رو همینا هم میفهمیدن یا نمیفهمیدن. خیلی شگفت آوره. ماده اولیه هستی یعنی قبل از اینکه چیزی رو با شکل دادن خلق بکنه، هیچ موجود شکلداری نبود. ماده اولیه عالم هستی ابتداءً گاز بوده، که در تعبیر قرآن مجید اومده ثم استوى الى السماء والارض. این همون آیهیه که براتون میخواستم بخونم، یکی از اون آیاته. ثم استوى إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهِيَ الدُّخَانِ. دخان به فارسی یعنی ماده دودمانند که زبان علمیش گازه. خب این گاز از چی درست شد؟ خود اونم آیا ماده اولیه داشته؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید نبود، پروردگار فقط خودش بود، اراده او ماده اولیه رو ایجاد کرد، هیچ جا نیوورد، از ماده دیگه نیوورد. بدع الخلق، آغاز کرد آفرینش رو، ولی با این ماده اولیه که قبل از این ماده ماده‌ای، عنصری، شیئی نبود. شگفتی مال اینجاست که نبود بود شد. این براتون قابل حله؟ برای هیچ فیلسوفی هم تا حالا حل نشد. یه بحثی شخصیت‌های عظیم فلسفه مثل ابن سینا، مثل کندی، مثل میرداماد، شیخ بهائی، صدرالدین شیرازی، حکیم سبزواری دارن تحت عنوان ربط حادث به قدیم. ارتباط همین گاز با پروردگار، اینم قابل درک نیست. با توجه به این که این گاز هیچیش به خدا نمیمونه، مخلوق، لیس کمثله شیء. چون بعضیا برای آرامش خودشون اومدن گفتن این گاز یه تیکه وجود خودشه که ظهور کرده. قرآن مجید میگه دروغ میگین. کجا یه تیکه وجود منه؟ لم یلد ولم یولد. یه دروغ شاخ داره که این ماده از خود من زاییده شده. نه، هیچی این ماده شبیه من نیست، یه مخلوقه. این چجوری به وجود آمدنش اینه در قرآن. ببینید شما همینو متوجه میشین. ازا آخر یاسینه، سوره یاسین رو میگم که پنج اصل توحید و معاد و نبوت و عدل و امامت کلش تو این سوره است. همینی که مایه سعادت دنیا و آخرت انسانه که وقف وجود مقدس مرده هاست. این سوره رو میگم که این سوره رو فرستاده مردم رو از طریق عقل و جان و روح زنده کنه. مردم یا گوشه خونه میخونن یا میرن قبرستان یا تو ختما برای مرده ها صداشو در میارن. چاره مرده؟ که خود قرآن به پیغمبر میگه خود تو با این عظمتت سخن تو به این مرده ها نمیتونی بشنوان، چه برسه به مرده قبرستان. ازا اراد الله شیئا، چیزی رو بخوام، ان یقول له کن، فقط با همین کلمه کن ارادی باش فیکون، در جا و بدون فاصله به وجود میاد. این گاز رو اراده کردم به وجود بیاد، فقط خطاب کردم کن. خب اون وقتی که نبود و خطاب کرده کن نبوده که، گوش این گاز کجا بوده که امر کن رو بشنوه و به وجود بیاد؟ اینم از مشکلات بسیار عجیب قرآن که میگه امر میکنم باش، خواهنو نیستش که امر بکنی، ولی میگه امرم اینه ان یقول له کن فیکون. خود این ضمیر لهو به کجا برمیگرده؟ به او میگویم باش، هنو که نبوده که بهش میگی باش، میگه به او میگویم که نیستش و نبوده باش، فیکون بی فاصله به وجود میاد. پای عقل تمام دانشمندان روزگار ما از آخرین جای امریکا تا آخرین ده کنار آیات قرآن گاهی آیش لنگه، پای عقل لنگه. خب این گاز هیچی اضافه تر از امیرالمومنین نگفتن تا حالا. بعد امیرالمومنین می‌فرماید بادی را بر این گاز مسلط کرد که بر این باد بوزه، وزش این باد. خب حالا باد رو بریم سراغش، اصل تولید باد از چیه؟ اصل باد از روی اقیانوس‌ها تولید میشه، عکس هم دیگه هم حرکت میکنن بادها. خب اون وقت که یه لیوان آب نبود، این باد چیه؟ این مولد این باد کجاست؟ خود منبع باد چی بوده؟ هنوز که دریایی نبوده، کره زمینی نبوده، موجی نبوده، اکسیژن و هیدروژنی نبوده، اکسیژن و کربنی نبوده، هوایی نبوده که امیرالمومنین می‌فرماید بادی رو بر این گاز مسلط کرد، این گاز رو در هم می‌پیچید تا به صورت آبی روان در آمد. این آب که حالا جای این آب کجا بود؟ خود این آب هم خیلی جا می‌خواد که نریزه بالا، نره تو دست چپ فرو نره. خود این آب حالا کجا وایساده بود؟ خود ظرف آب کجا بود؟ آب یه ظرفی میخواد، ظرف نبوده که، آب بوده. اینم از مشکلات. بالا باز کره زمین یه کاسه است، آب توشه، یه گوشش رو میگن اقیانوس هند، اطلس، منجمد شمالی، جنوبی، کبیر، هند. خب بالاخره تو این کاسه است، ولی اون آب که از اون گاز به وجود اومد اون تو چی بود؟ در دست قدرت حق بوده؟ نمیدونم. ظرفش ارادت الله بوده؟ نمیدونم. اینقدر این باد از شمال و جنوب به این گاز دمید در هم پیچید تا به صورت یک ماده کم کم کف کرده در اومد و این کف به تدریج به صورت خمیر نرم در اومد، اون وقت امیرالمومنین میگه بدون خطکش، بدون ابزاری مثل شاغول، تراز، ماله، قالب و بدون اینکه پروردگار به خودش حرکتی بده، شروع کرد به ساختمان آسمان‌ها و زمین. بدون ابزار چقدر زیبا ساخته. انا زینا سماء دنیا به زینت نل کواکب. با هیچی اندازه نگرفت که کره زمین حجمش چقدر باشه، خورشید حجمش چقدر باشه، فاصله ها چقدر باشه. نه خطکشی به کار گرفت، نه نقالهی به کار گرفت، نه پرگاری به کار گرفت، نه مالهی به کار گرفت، نه قلمی به کار گرفت. فقط اراده میکرد یه تیکه این خمیر میشد آسمان ها، یه تیکه میشد زمین، یه تیکه میشد کهکشان ها. با این نظام عالم به وجود اومد. چجوری به وجود اومد؟ ثم استوى الى السماء، حکومتم را بر آسمانی که تو علمم بود باید چگونه به وجود بیاد و به چه صورت. الى السماء فقال لها، به این ماده کف کرده خمیر شده گفتم ائتیا، به صورت کل آسمان ها و زمین به جانب من حرکت کنی. فأتینا، همه به جانب من به این شکل حرکت کردن تا این، در حالی که منو اطاعت کردن و وارد گردونه عبادت شدن، سرپیچه نکردن. یه بار دیگه آیه رو از اول بخونم. چی میگی خدایا؟ با کدوم عقل داری حرف میزن؟ ما حق داریم بگیم بعضی از این آیات قرآن تو جز پیغمبر و صدیقه کبرا و دوازده امام هیچکی نفهمیده. هیچکی. چه حرفایی داره صدیقه کبرا درباره قرآن؟ فلاسفه در کنار این خانوم 18 ساله به زانو افتادن، چون خیلی حرفاشون نمیفهمن، نمیدونن چی میگه. ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا فأتینا. تا این، از روزی که آسمان ها و زمین آفریده شدن، برادران، خواهران، مدت زمان ابتدای آفرینش تا حالا رو هیچکی نمیدونه، هیچ جز خودش. تریلیاردها سال نمیدونیم، ولی در آیه میگه از اون لحظه‌ای که آفریده شدن به جانب من در حرکتن. خب این جاده و ظرفی که کل آسمان ها و زمین دارن توش را میرن، این جاده کجاست؟ این ظرف چیه؟ بالاخره آسمان ها و زمین در یه فضایی قرار دارن، اون فضا چیه؟ و بعدم این مسافت چقدره که تریلیاردها سال اینا دارن میرن، هنوزم دارن میرن به بنبست نخوردن، دارن میرن به جانب خدا. پایان حرکت اینا کجاست؟ الی ربک منتها. این آیه رو هم نمیشه فهمید. این یک آیه که در این آیه عنایت کردید لفظ طائعینه. از شروع خلقت، عبادت خلقت شروع شده تا هر کجا که زمان داره خلقت. بعضی از آیات قرآن مسئله عبادت رو ساده تر کرده، خوردش کرده به موجوداتی که حالا ما میتونیم ببینیم و تو دسترسمونه. این سوره که این آیه درش هست، اینم نمیدونم از کی وقف مجلس ختم و مرده ها شده، چون یکی از علمی ترین سوره های قرآنه. النجم و شجر و چی؟ خب این سوره النجم، نجم به معنی ستاره نی، در این آیه به معنی گیاهانه. تمام گندما، تمام جوا، تمام علفها، تمام روییدنیها، تمام هر چه که هست و شجر و هر چی درخت در این عالمه، از لحظه به وجود آمدنش بدون یک چشم به هم زدن توقف که از فعل مزارعه است جدان در میاد، در حال سجده به پروردگار. این سجده یعنی چی؟ این سجده یه پیکری از عبادت موجوداته. چیه این سجده؟ ما که فقط زمین رو میبینیم مشاله پر گندمه، اگه بنا بود با گناهانمون با ما معامله کنه، یه لقمه گندم هم نباید به همون میداد. حالا چشم پوشه و کریمه، کریم. بنی اسرائیل به موسی گفتن درو دیگه بارون نیاد، فاتحه کل باغا و پنبه کاریا و زمینای زراعتی خونده است، یک کاری بکن. موسی به پروردگار گفت چی کار بکنن؟ گفت ولشون کن، اینا لیاقت یک قطره بارانو ندارن، از بس آدمای مزخرف و بد و گناهکاری هم نمیخوام دعاشون رو مستجاب بکنم، خوشم نمیاد، بذار بسوزم همه چیشون. اینا که دین رو سوزوندن، اینا که حلال و حرام منو سوزوندن، حالا بذار ما مواد مال شکمشون رو بسوزونیم. تازه این عذاب اینی که شکمشون رو میخوایم خالی نگرده، نمیخوام تو چششون سیخ داغ بکنیم. گفت خدایا یعنی یه نفر تو اینانی دعاش مستجاب بشه؟ خطاب رسید نه نیست. تو خود چی کار بکنی؟ خطاب رسید بیرون شهر نزدیک یه محل خرابی یه کسی هست که مردم اگه ببیننش میگن بیچاره دیوونه. اون تو همه چی موسی با من صافه. حالا تو دلت میخواد اینا از تشنگی درات باغاشون و کشاورزیشون، برو به اون بگو دعا کن. موسی اومد بیرون شهر پیداش یه لات جلنبول پابرنه پیرن پاره، گفت آقا این باغا و این زراعت های مردم داره خشک میشه، دعا میکنی؟ و عارف سرشو بلند کرد به پروردگار عالم گفت بی پدر و مادر بقیه مش نفهم که جلو آبو نمیگیرم، بلش کن بیاد. حالا اینا نفهمن و عوضین و پستن و به تو پشت کردن، تو داری به خر و گاو آب میدی، حالا به این دو پاهام آب بدی. 5 دقیقه نشد تمام مصر رو ابر گرفت و بارون اومد. گفت موسا این بارونم به گل جمال این رفیقم بهشون دادم. ما میریم سر زمینا گندم میبینیم، جو میبینیم، عدس میبینیم، برگ تنباکو میبینیم، برنج میبینیم، اما سجده اینا رو درک میکنیم؟ نه. میگه تمام لحظات عمرشون در سجدن. اینم یک آیه. یا یه دیگه بخونم گسترده تر از این حرفا، الله اکبر از این آیه. ای کاش ما لیاقت داشتیم مزه این قرآن رو به ما میچشوندی. قرآن مجید میگه تمام موجودات عالم همه هم نماز دارن و هم کران نماز تسبیح دارن. چه جور ما نماز میخونیم بعد تسبیحات حضرت زهرا؟ این عجیبه که میگه تمام جهان هستی، آسمان ها و زمین و هر چی هست، هر چی هست، که حالا از جلسه بریم بیرون تو پیاده رو یه دونه ریگ ریز، هر چه هست برای من در حال نماز و تسبیح. این مهمی که موجودات نماز خونن و تسبیح گو. آیه میگه قد علم کلون صلاته و تسبیحه، آگاه به نماز و تسبیحشون هم هستن. یعنی این سنگریزه میدونه داره نماز میخونه و تسبیح میگه، نماز عالمانه، نه نماز زورکی که مغازه رو به پا آفتاب نصفش غروب کرد بدو هم نمازم رو بخونم، بازم همون نماز دست با شکسته پر اضطراب، خدای شاگردم دخل و نزنه، جنس و اشتباه نفروشه، برای این که وقت دخلم نره نماز رو دو شاخشو میکنه تو برگ و اوتوماتیکش میکنه، رکوع و سجود و تشهد و همه رو به هم میماله و اصلا نمیفهمه چی کار کرد. قد علم کلون صلاته و تسبیحه، تمام موجودات عالم حبیب من نماز میخونن و نمازشونم آگاهانه است، یعنی میدونن که دارن نماز میخونن و میدونن برای کی دارن میخونن. تسبیح میگن موجودات، میدونن دارن تسبیح میگن و میدونن برای کی دارن سبحان الله میگن. یعنی حبیب من این مردم اگه تو عمق وجود یه سنگریزه برن، سنگریزه کنار نمازش داره تسبیح میگه، میگه خدای من یه عیب نداره، خدای من یه نقص نداره، سبحان الله، یعنی خداوند از هر عیب و نقصی منزه. یعنی این سنگریزه که با کفش پا میذارن رو کلش میدونه که خدا هیچ عیب و نقصی نداره، میدونه خدا جامع تمام کمالات بی نهایته. یا آیه دیگه بخونم حرفم تمام. خیلی سنگین بود سخن امروز، به خاطر همینم از به پیغمبر میگه من قول سگیل به تو نازل میکنم، قرآن بسیار سنگین. این من شیئن الا این من شیئن، یه دو تا کلمه طلبگی هم کنار این آیه بگم. این الف و نون این نافیه است، من شی نکره است، اشی نی الف لام نداره. این من شیئن، این جمله رو عرب میگه جمله منفی، چون کلمه شی تو این جمله منفی الف و لام نداره نکره است، افاده عموم میکنه، یعنی چیزی در این عالم وجود ندارد الا و یسبح بحمده، مگر این که هم خدا رو تسبیح میکنه هم تعریف ستایش میکنه خدا رو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همو شما از فهم تسبیحشون محرومی، اون گوش شنوا رو برای تسبیح موجودات ندارید. این یه عبادت. عبادت دوم عبادت تشریعیه که یه بخش این عبادت همین نماز یومیه است، یه بخشش روزه است، یه بخشش زکاته. بعضی ها تو جلسه نترسن و وحشت نکنن، نمیخواد عمل بکنن، من آیه رو میگم دلشون میخواد برن جهنم برن، فشار بهشون نیاد. یه بخش عبادت خمسه، فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. بیشتر مردم ایران شیعن، ولی بخش کشاورزی و دامداری تو زکات لنگن و سرپیچ، و در بخش خمس هم لنگن، میگن ما سر اسکناس بنده تو نیستیم، گور پدر موجودات که همه بنده تو هم، ما نمیخوایم هماهنگ با اونا باشیم. خب نباشیم، دعوا نداره. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. ولشون کن حبیب من، پرونده اینا آخرش میاد پیش من، من تا دینار آخر حق مالیمو قیامت با عذاب ازشون میکشم بیرون. یه بخش عبادت خمسه، یه بخش عبادت ادای حقوق واجب زن، ادای حقوق واجب شوهر، ادای حقوق واجب بچه ها، ادای حقوق واجب داماد و عروس، ادای حق یتیم، ادای حق مسکین. اینا بخشای عبادت تشریعیه که فرقش با عبادت تکوینی اینه که در عبادت تکوینی موجودات اختیار خودشون ندارن، ولی در عبادت تکوینی اختیار رو داده به خود انسان، اما شاکرن و اما کفورا. میخوای بخون بخون به سودت، میخوای این پول و این زکات و این خمس رو بده بده، میخوای ندیم ندی. اون وقت وقتی عمق عبادت تشریعی رو آدم نگاه میکنه، نماز رو، زیباترین عبادت تشریعی نماز، روزه، زکات، خمس، باطن این عبادات خوشگلترین چهره رو داره، که اینم از آیات و روایات میتونم ثابت بکنم. یه اتفاقی هم 400 سال پیش اصفهان تو همین تخت فولاد افتاده، در نشون دادن زیبایی عبادات، عبادات کلش رو هم رفته زیباترین زیبایی های جهان و زین العابدین زینت و زیبایی کل عبادات. خدایا به حقیقت زین العابدین ما رو از مسیر عبادت بیرون نکن، ما رو در جاده عبادت نگه دار، زن و بچه و نسل ما رو بنده خودت قرار ده، شر شرداران داخلی و خارجی رو به خودشون برگرد. خدایا بیشتر از این با گرانی ما رو جریمه به خاطر گناهانمون نکن، این گرانی رو برای مردم حل کن. خدایا در دل کارگردانان رحم و محبت و مروت قرار بده، آنی ما رو به خود وامه گذار، تمام گذشتگان ما رو به زین العابدین ببخش. برحمتك يا الله.